بیش از 3 سال در خارج از کشور اقامت داشتن تا پایان سال 1405 میتونن حد اکثر 2 بار در سال و در مجموع به مدت 3 ماه به کشور تردد کنن. خوش اومدید. خب دوستان، ممنونیم که همراه هستید با به زندگی سلام کن. رسیدیم به بخش میز تحلیل، همراهی ما با شما دوستان شنونده در کنار خانم زهرا حاجی‌زاده. موضوع بسیار مهم این که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون بهداشت و درمان مأموریت دادن تا به موضوع انهدام 250 هزار تن سرم ورود پیدا کنند.
250 هزار تن
سرم. بله، خب پس اون اصل خبر رو اینجا مثل که اشتباه نوشتم. ممنون که شما تصحیح کردید، چون من یک دوبارم اینو گفتم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بخیر آقای شجاعی، بزرگوار،
عیدتونم مبارک باشه.
خیلی متشکرم، عید شما مبارک باشه. سلام، صبح بخیر میگم به شنونده های عزیزمون. عید رو این عزیزانم تبریک میگم. امیدوارم که این روزهای آخر سال که به هر حال مشغول خرید هستن و خانه تکانی، حواسشون به کرونا و مواد شویندهی باشه که استفاده میکنن، انشالله که این روزا مشکلی براشون پیش نیاد. من در خدمتتون هستم جناب شجاعی. به هر حال تکلیف 250 تن سرم از 500 تن سرمی که دپو شده در گمرک مشخص شد و هفته گذشته سازمان اموال تملیکی این سرم ها رو معدوم کرد یا منهدم کرد. اما این اتفاق در شرایطی افتاد که اگر به چند ماه گذشته برگردیم، اواسط مرداد ما با کمبود سرم در کشورمون مواجه بودیم و بله. مسئولین وقت سازمان غذا و دارو اعلام کردند که به دلیل کمبود سرم مجوز اضطراری برای واردات سرم صادر شده. حالا این که واقعا ما اون زمان کمبود داشتیم یا خیر، اجازه بدین که از این قضیه عبور بکنیم، چون تولید کنندگان داخل ادعا کردند که ما کمبودی برای سرم نداریم. اما موضوع سرم هایی که اعلام کردین رو امروز بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا اینانلو، مدیر کل محترم دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، قبول زحمت کردن، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، و من هم ایام و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اینانلو، ممنون قبول زحمت کردین. لطفا برای شنونده های ما بفرمایید که این سرم ها چه مدت زمانی دپو شدن و چرا ترخیص این سرم ها از گمرک اتفاق نیفتاد؟ در خدمتون هست.
بله، ببینید، ما در سال 1395 یک به حال مدت کوتاهی کمبود سرم رو داشتیم که طی اون زمان مجوز واردات داده میشه به بحث سرم.
بله.
در اون زمان خب واردات انجام میشه توسط یکی از شرکت های دارویی، و این تا سال 97 ظاهرا به خاطر حالا دلایلی که شرکت حالا بایستی توضیح بده، این سرم ها ترخیصش از گمرک انجام نمیشه.
بله.
در سال 97 خب شرکت و مسئولین شرکت حال این صرافت میفتن که سرم ها رو از گمرک ترخیص بکنن، به سازمان غذا دارو مراجعه میکنن، اداره کل دارو. در آن زمان خب در زمانی که مراجعه میکنن، این تاریخ انقضایی سرم ها و شلف لایف به سرم ها خب کم شده بوده و یه قانونی در گمرک وجود داره که دارو اگه بخواد ترخیص بشه و کلا کالای سلامت بخواد ترخیص بشه از گمرک، باید 2/3 تاریخ انقضا رو داشته باشه. خب این درخواست رو به ما ارائه میکنن. البته بگم این رو قاعدتا با توجه به مجوزی که داشتن به گمرک مراجعه میکنن و گمرک این رو موکول میکنه به نظر سازمان غذا و دارو.
بله.
با توجه به اون کوتاه شدن تاریخ انقضا، خب شرکت به سازمان غذا و دارو مراجعه میکنه و اعلام میکنه که این سرم ها وارد شده و در صدد ترخیصش هست. خب همون موقع هم ما بررسی میکنیم و چون میدونیم که میبینیم که تاریخ انقضاش کوتاهه، به شرکت اعلام میکنیم که این تاریخ به حال تاریخ زیادی نیست، ولی علارغم این چون به حال عرضی بابت این دارو داده شده بوده و از طرفی بررسی که کردیم دیدیم خب بازار هم ما میتونیم مدیریت بکنیم و این سرم رو که در سال 97 خیلی بسته کم بود دیگه اون موقع نداشته، ولی به خاطر همون مسئله عرض خدمتون عرض کردم بررسی میکنیم و میدونیم میبینیم که میتونیم این رو توزیعش رو به گونه‌ای مدیریت بکنیم که قبل از سر رسیدن تعریف انقضایش این رو در بیمارستان های کشور مصرف بکنیم. خب این رو ما طی دو نوبت به گمرک اعلام میکنیم، فکر میکنم اگه ذهنم یاری بده یکیش در آبان ماه 97 بوده و بار دوم در آذر ماه 97. این رو به گمرک اعلام میکنیم، ولی گمرک به حال اعلام میکنه که با توجه به کم بودن تعریف انقضا نمیتونه این رو اجازه خروجش از گمرک رو بده.
بسیار.
و این مسئله باعث میشه که دیگه کالا بمونه تو گمرک و متاسفانه تاریخش بگذره و خب همونجوری که در خبرها دیدیم این اتفاق بیفته.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر اینانلو. چون بحث ارز رو مطرح کردین، تأمین کننده شما تأمین کننده معتبر بوده در آن زمان؟
بله.
اگر تأمین کننده معتبر بوده، برای عدم ترخیص حتما دلایل دیگه وجود داشته. ثبت سفارش اگر معتبر بوده و ارزم تخصیص داده شده، احتمالا برای در واقع ثبت سفارش هم مجوزی وجود داشته دیگه.
قطعا همینطور بوده.
خب علت عدم ترخیص چه بوده؟ همون دو سالی که قبل از اینکه به شما مراجعه کنم، به هر حال این ترخیص اتفاق نیفتاده تولید
بله.
کننده ها یا وارد کننده عذرخواهی میکنم یا تامین کننده.
حالا این رو به هر حال علت دقیقش رو شاید به هر حال هم گمرک و هم خود اون شرکت بتونه توضیح بده، ولی به ما زمانی که مراجعه میکنه و اعلام میکنه تاریخ انقضا، ما مجوز ترخیص رو صادر میکنیم از جانب سازمان. من فکر میکنم تمام اون به هر حال کارا و احتیاطاتی که لازم بوده انجام بشه انجام شده.
بسیار خوب جناب دکتر اینالو، به هر حال سازمان غذادارو با توجه به اینکه کالا کالای سلامت محور هست، قاعدتا مسئولیت هایی داره. آیا ما سازوکاری نداریم که به هر حال این اتفاقا رهگیری بشه؟ وقتی که ارزی به یک تامین کننده تخصیص داده میشه، باید نظارت بشه که این ارزی که تخصیص داده شده، آیا اون کالایی که ثبت سفارشش انجام شده و مجوز واردات بهش داده شده، این کالا در چه مرحله هست؟ آیا شما دسترسی به سامانه‌های برخط گمرک دارید؟
خب نه خیر، به هر حال ما سامانه‌ای داریم در سازمان غذا و دارو که احتمالاً اسمش هم رو شنیده باشین، سامانه‌ای تیتک هست.
بله.
خیلی از کارها و صدور مجوزها در این سامانه به صورت به هر حال برخط انجام میگیره، ولی خب متاسفانه این ارتباط برخط بین سامانه تیتک و سامانه ای پی ال گمرک وجود نداره.
اون وقت سازمان غذا و دارو چه اقدامی انجام داده برای اینکه
ما تماممون خیلی پیگیر هستیم که
بله.
اتفاق بیفته، چون واقعا به نظر من خیلی کمک میکنه به اینکه به هر حال از بحث رسوب گمرک، کالا در گمرک جلوگیری بشه. نظارت ما به هر حال برای به هر حال واردات کالاها و مواد اولیه دارویی برخط باشه، من فکر میکنم حسن خیلی زیادی داره و ما مکاتبات و به هر حال پیگیری های زیادی رو انجام دادیم، هم مستقیما با گمرک و هم به حال از طریق دستگاه‌های مختلف. امیدواریم که به حال این اتفاق رقم بخوره و بتونیم این سامانه‌ها رو هم متصل کنیم.
جناب دکتر ایرانلو، ما برگردیم باز به صحبت جناب عالی. من سوال دیگری دارم. آیا به هر حال در آن زمان سازمان غذا و دارو می توانست اقدامی انجام بدهد که این کالاها ترخیص بشن؟ به این وقتی تأمین کننده معتبره، به هر حال ضوابطی دارید که سازمان خودش ورود میکنه و حالا یه تأمین کننده معتبر اگر کالایی هم آورده که احیانا اگر ثبت سفارش هم نشده باشه، که حالا شاید بحث گذشته است، خیلی خود سازمان هم تو بعضی از قسمت‌ها هنوز براش مسائل شفاف نیست، آیا سازمان غذا و دارو به هر حال ضوابطی داری که در این شرایط ورود بکنه وقتی تأمین کننده معتبره، بررسی کنه اگر کالای سلامت محور از یک در واقع مبدعی اومده که اون مبدع هم گواهی های بهداشت رو نهایتا صادر میکنه، آیا امکان در واقع ورود در چنین شرایطی وجود داره؟ این یک بحث هستش. و موضوع دوم، آیا راه‌حلی وجود نداشت که این اموال نهایتاً تکلیفش مشخص بشه، قوه قضاییه ورود کنه و مصادره بشه؟ ببینید بحث سرمایه‌های این کشور هست دیگه، 250 تن سرم منهدم شده و حالا برای معدوم کردنش هم گفتن که 250 میلیون هزینه شده. به هر حال اون هم در شرایطی که کالایی هستش که مردم تو بحث سلامتی بهش احتیاج دارن و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی سلامت اینجا به نظرم حرف نهایی رو میزنه. میدونم که شما مشکلاتی دارین، در خدمتون هستم.
بله، ببینید به هر حال ما در یک به هر حال برای بحث ترخیص کالا از گمرک به هر حال یه نقشی داریم و یک مسئولیتی داریم. خب فراتر از اون که نمیتونیم ما عمل بکنیم، ما به هر حال موظفیم نهایت به هر حال تلاش خودمون و اون مسئولیت خودمون رو ایفا بکنیم. اینجا به هر حال هم صاحب کالا نقش بسیار مهمی داره، چون بدون به هر حال هماهنگی و خواست صاحب کالا نه کالا میتونه وارد گمرک بشه، نه میتونه اظهار بشه در سامانه‌های گمرک و نه میتونه بیاد از سازمان غذا و دارو درخواست ترخیص بشه. و نقش به هر حال مهم دیگه ای تو این میان به عهده گمرکه. سازمان غذا و دارو تمام اون وظایفی رو که در مورد این کالا داشته، تامین کننده رو شناسایی کرده بوده، به کالا مجوز ورود داده بوده، ثبت سفارش داشته، در زمان ترخیصش علارغم اینکه ما هم اون محذوریتایی رو داشتیم به خاطر همون بحث تاریخ انقضا، قاعدتا بحث تاریخ انقضا برای هیچ دستگاهی مهمتر از سازمان غذا دارو نیست. با همه این کوتاه بودن ترخیص خدمتون عرض کردم، چون گفتیم عرضی بهش داده شده بود، این رو ما پذیرفتیم با همه قوانینی که داریم و مهم بودن این داستان، ما قبول کردیم که این اتفاق بیفته. خب فراتر از این دیگه ما نمیتونیم حال اقدام بکنیم.
ولی تو این حالا قبول دارید که دو سالی که تو در واقع تأمین کننده شما در اون فاصله زمانی که کالا رو وارد کرده بوده ثبت سفارش هم داشته، یعنی همه چیز طبق روال بوده، سازمان غذا دارو بهش مجوز داده، ارز هم بهش تخصیص پیدا کرده، اما در یک فاصله زمانی شما اطلاع نداشتید که این کالا وارد شده و به هر حال مترسیده.
نه اطلاع هم داشتیم، ولی تا کسی صاحب کالا مثل بحث ملکیت میمونه، اگه درخواستی نکنه ما نمیتونیم به اجبار یک کالایی رو دستور بدیم از کالا خارج بشه. به هر حال
ارزی بهش تخصیص گرفتین، ارز هم برای سازمان غذا و دارو یا برای شخص یا برای فردی نیست، این ارز سرمایه کشور هست و در واقع حق بله. مردمه.
درسته به هر حال، ولی چون این وضع جا به هر حال مسئولیت خودش پاسخگو باشه، ما که نمیتونیم فراتر از مسئولیت سازمانی خودمون، آن چیزی که قانون برای ما تعیین کرده و نقش رو به حال داشته، ما بخوایم.
بسیار عالی. آیا برخوردی با این حدود یک دقیقه فرصت داریم، برخوردی با تامین کننده انجام شده آقای دکتر؟ برخوردی صورت گرفته؟
به حال شرکت رو خواستیم و توضیحاتشون رو شنیدیم و حتما اقداماتی رو خواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر اینالو بزرگوار. یک سوال من رو هم لطفاً پاسخ بدین. به هر حال اتفاقهایی که افتاده نشون میده که ما یک جایی خلأهایی داریم. ما قانون مقررات اموری داریم 1334 و بعد زیر اون آیین‌نامه‌های تدوین شده که اگر به نظر میشه که این آیین‌نامه‌ها به درستی تدوین شده و نظارت‌ها کامل بود، شاید این اتفاقا نمی‌افتاد. تصمیم دارید که تغییراتی در آیین‌نامه ایجاد بکنید یا به هر حال اون تعاملاتتون رو با گمرک افزایش بدید؟
قوانین خوب بالا دستی ما همون گونه که اشاره کردین، قوانین مواد به هر حال داروی 1334 البته با اصلاحات بعدیه. خب بله لازمه که این موارد به روز بشه و حتما این اتفاق میاد.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر اینالو، مدیر کل محترم دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو. روز خوبی داشته باشید آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
شهست ثانیه با سلامت.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و حضور چهره‌های سیاسی در این فضا. رئیس جمهور در سفر به استان گلستان، فعال شدن اقتصاد دریا، روسا و ظرفیت‌های گردشگری رو حلال بیکاری گلستانی‌ها عنوان کردند. وزیر کار در توییتی از تکمیل ورزشگاه نیمه کاره گالیکش استان گلستان خبر داد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم در حمایت از مسابقات سوارکاری و پرورش اسب اهالی گنبد کابوس نوشت ممنوعیت ورود به این مسابقات معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده. اما وزیر نفت هم با انتشار ویدیویی توضیحاتی درباره گذر بی دغدغه از زمستان 1400 دادن. الهام آزاد نماینده مجلس اهم مصوبات مجلس در خصوص بودجه 1401 رو استوری کردن، از جمله معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا. و در آخر آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نوشت با تصویب طرح صیانت سرعت اینترنت افزایش می‌یابد.
خب خیلی تشکر میکنم از شما خانم فاطمه شهبازی، ممنون از این حضور گرم و پر انرژی. انشالله که در روزهای آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. روز قشنگی داشته باشید. خدا نگهدار
شما. هم همینطور. خدا نگهدار شما.
ممنونم از دوست خوبمون جناب آقای سید ارسام سنجری پیرمحله از رشت که گفتن اگر من با هر زبونیم از مدافعان سلامتم تشکر کنم بازم کمه، چون آنچه که شما در راه سلامت مردم مایه گذاشتید بسیار بسیار با ارزشه که در هیچ زبانی قابل توصیف نیست.
سلام بر همه مدافعین سلامت. میگم من به عنوان یک ورزشکار ستایش رو میکنم، چرا که واقعا شما بیش از 2 سال جانفشانی کردید و واقعا شهید دادید و واقعا اول جبهه سلامتی رو برای همه ایرانی ها واقعا 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 درست کردید. امیدوارم همیشه سلامت باشید و همیشه موفق باشید و خسته نباشی بهتون میگم. قربون شما بسوید.
خیلی ممنونیم آقای وسوقی عزیز. شکوفه خانمم از میبود یزد گفتن که جمله من به مدافعان سلامت اینه که به شما عزیزان افتخار میکنم، همیشه قدردان زحمات شما فرشتگان زمینی هستم و خیلی هم تشکر میکنم از شما عزیزان ایثارگر.
من به این عزیزان میگم سلام به شما مدافعان سلامت که با دستاتون و مغزتون سلامتی رو برای همه به ارمغان میارید. خوش به حال شما که عمرتون رو هدر نمیدید و بهشت رو برای خودتون میخرید. انشالله که خدا قوت بهتون بده. دوستتون داریم همه. متشکر. خدا
اعلام. خانم محمدی هم از تهران گفتن که در این روزهای سخت کرونایی خیلی ها به کسی نیاز دارن که کنارشون باشه، دستگیرشون باشه، به اونها انگیزه سلامتی بده. مدافعان سلامت، از این که شما این وظیفه رو به عهده گرفتید از شما ممنون. ممنونم از شما عزیزان، لطف کردید و مثل همیشه در موضوع برنامه ما مشارکت کردید. اما بخش بعدی ما نگاهی نو، همراهیمون با خانم دکتر احمد بند.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، احمدبن هستم، روانشناس. با هم بریم با نگاهی نو به زندگی و ثانیه ها، رفتارها، اتفاقات زندگیمون توجه و نگاه کنیم. ببینید، هیچ کس نمیتونه برای تو یه تجربه ایجاد کنه بگه من جای تو بودم این کار رو میکردم، یا من یه زمان اتفاق برام افتاد من این کار رو کردم. چون هیچ کس نمیتونه اون مسیر ذهنی ما رو کنترل کنه. از موقعی که یک اتفاق میفته محرکه، تا موقعی دریافتش میکنیم، احساسش میکنیم، تفسیر، قضاوت، تجزیه تحلیل، تا آخر مسیر ذهنی توه. مثل یک آتیشی که ممکن حالا کتری دست من بخوره بهش، اون حس داغی من، سوزشی که بر دست من داره، تعریف احساسیش با سوزش دست تو متفاوته. پس مقایسه ممنوع. خود تویی که میتونی در مسیر شادیای خودت اون چیزی که میخوای بشی یا اون چیزی که میخوای به دست بیاری انجامش بدی و کشفش کنی. من یه واسطم، یک پیام رسانم. شما میتونین از این صحبت‌های من مسئله دیگه از توش در بیاری، از هر کلمه میتونین چیزای دیگه برای نگاهی نو به زندگی کردن از توی صحبت‌های من در بیاری. پس من نمیتونم مقایسه کنم خودم با شما. ببینید من این مسیر رفتم و راضیم. ببین شما امتحانی ضرر نداره، اون امتحانش خوب گوش کردنه به این مطالبی که میگیم، به نگاهی نو به زندگی. بیایم یه مدت تجربهش کنیم، با نگاهی دیگه به زندگی نگاه کنیم، اتفاقها، رویدادها، به سرما و گرما، با تشفشان و زلزله. ببین نگاهی دیگه، ببینیم زندگی همینه، آنی و دمی. ما میدونیم تا شب چه اتفاقاتی برامون میفته، پس در لحظه زندگی کن به طوری که هم به خودت شادی بدی هم به دیگران.
خب دوستان، یه خبری هم داشتیم. تهدیدات چهارشنبه سوری در فضای مجازی، به تبع با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری و شرایطی که داشته در سالهای گذشته، خب شاید متاسفانه اتفاقات تلخ و دلخراشی بودیم، حالا آسیب‌های جسمی که به افراد وارد می‌شد، اما این بار یه نکته بود و در این خبر واقعا حائز اهمیت، به خصوص برای شما والدین عزیز که در حقیقت مجرمان سایبری در پوشش فروش مواد محترقه با طراحی درگاه پرداخت جعلی اطلاعات کارت بانکی رو سرقت کرده و اونا خالی میکنند. بعد خیلی مواظب نوجوانان عزیز باشیم. حالا شاید اینها در کنار خیابون این مواد که فروخته میشن قابلیتاشون مشخص نباشه، اما در فضای مجازی میتونن فیلم ها و عکس های، حالا بعضا خیلی هم اغراق‌آمیز شده ای رو نشونه بچه ها بدن، اونها رو تشویق بکنن که این مواد رو خریداری بکنن. و همطور که شنیدید پلیس فتا اعلام کرده که کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی در این زمینه متاسفانه ورود پیدا کردن. خودمون باید مواظب باشیم و ان شاء الله که چهارشنبه سوری رو سپری کنیم سرشار از سلامتی و تندرستی. ساعتم که 7:52 دقیقه است.
از بالا شهر زیر پا به این زندگی، همون چیزی که میخوامه، هر نقطش یه اتفاق خوب، حال خوبش همیشه با همه. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، غم رفته با شادی فقط تو دلاشونه.
مثل همیشه مرجان قندی در بخش با سلامت نگاه ویژه‌ای به اخبار داره.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، هر 24 ثانیه یک نفر در جاده‌های جهان کشته می‌شود. در بروز تصادفات رانندگی سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه نقش اساسی دارد. سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:
خطا یکی از مؤلفه هایی است که میتونه از سمت عامل انسانی رخ بده. البته این خطا هم درجه بندی هست. مثلا اگر یک راننده با حالت خسته و خواب‌آلود مبادرت به رانندگی کنه، مرتکب یک خطا شده. ولی اگر در یک محل سبقت ممنوع با وجود خط ممتد مبادرت به سبقت کنه، مرتکب یک بیمبالاتی شده. در قانون هم مجازات بیمبالاتی قطعا سنگین تر هست نسبت به یک خطا. ما باید بپذیریم در جایی که هنوز استانداردهای راه ما با استانداردهای روز دنیا فاصله داره. استانداردهای ایمنی خودروی ما با استانداردهای شناخته شده دنیا هنوز فاصله خیلی زیادی داره. مهمترین عاملی که میتونه پیشگیری کنه از سوانح رانندگی توجه و هوشیاریست در زمان رانندگی. ما باید بدانیم غفلت در هر زمان و در هر مکان در حین رانندگی پتانسیل این رو داره که ما رو در یک تصادف گرفتار کنه و تصادفات هم بدون شک ناشی از یک تخلف رانندگی است. ما نداریم تصادفی که زمین ساز اون یک تخلف نباشه. پس هوشیاری و توجه در زمان رانندگی و اجتناب از تخلف از مقررات قطعاً میتونه ما رو از گرفتار شدن در یک حله تصادف نجات بده.
اما پس از بروز تصادف، دانستن چه مواردی به کاهش آسیب‌ها و کم کردن خسارات منجر می‌شود، دکتر امیر سالاری متخصص سلامت در بلایا و فوریت‌ها و مدرس اورژانس و مراقبت‌های ویژه دانشگاه تهران.
در مرحله پس از رخداد و تصادف بحث این هست که اکثر هموطنان ما توی بحث آموزش کمک‌های اولیه و اون شرایط احیای قلبی ریوی، کنترل خونریزی، داشتن یک کیف کمک‌های اولیه استاندارد و درگیریشون توی این قضیه در واقع نقش داشته باشن. به هر حال خیلی کمک می‌کنه بر بسیار از راه‌های مواصلاتی ما، ممکنه اورژانس پیش بیمارستانی یا در واقع آمبولانس‌های هلال احمر به دلیلی که درگیری مأموریت دیگه هستن یا یه تصادف در واقع دیگه اتفاق افتاده نتونن با سرعت خیلی زیادی بر بالین فردی که دچار حوادث ترافیکی شده حضور پیدا کنن. بنابراین ارتقای آموزش‌های همگانی خیلی میتونه کمک کنه. از طرفی تربیت امدادگرها یا ما بهش میگیم فرست ریسپاندرها در سیستم در واقع خود پلیس راهور، نیروی انتظامی، همکارای آتش نشان میتونه کمک بکنه. اون افرادی که ممکنه تیم‌های امدادی به غیر از اورژانس باشن، اونها هم توی پروسه‌هایی میتونن کمک بکنن، مثل کنترل خونریزی، باز کردن راه هوایی و ارتقای اورژانس پیش بیمارستانی، داشتن امداد هوایی، گسترش شبکه اورژانس و خود بحث پایگاه‌های امداد و نجات، همه اینا میتونه کمک کنه که زمان رسیدن بر بالین بیمارانی که دچار حوادث ترافیکی شدن کاهش پیدا بکنه.
تصادفات رانندگی منجر به مرگ، جرح و معلولیت و تبعات روانی اجتماعی می شود، در حالی که با رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین می توان از بروز بسیاری از حوادث، مرگ و میرها و معلولیت ها پیشگیری کرد.
صبحتون بخیر باشه دوستان. سپاس از این که به زندگی سلام کنه امروز رو هم شنیدید. جا داره که یک بار دیگر از طرف خودم و همه همکارانم، میلاد با سرسعادت ناجی شریعت اسلام، حضرت امام حسین علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض بکنم. همینطور تبریک ویژه‌ای داشته باشم به پاسدارانی که خالق صحنه‌های زیبای خداباوری و عشق هستند در هر عرصه‌ای. قدردان پاسداران و مدافعان سلامت هستیم در کشورمون و آرزو می‌کنیم بتونیم زحمات این عزیزان رو جبران بکنیم. هفته درختکاری، روز درختکاری، هفته منابع طبیعی، امیدواریم هر کدوم بتونیم به فضای سبز کشورمون کمک بکنیم. روز قشنگی داشته باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام عرض می‌کنم شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من